رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 صبح یک شنبه 13 مه میزان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود با 10 شب شنبه 3 مه اکتبر 2015 میلادی در شهر واشنگتن دی سی. خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیمساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم.
افزایش رقم تلفات حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز. مسکو میگوید حملات هوایی بر سوریه افزایش می‌یابد و هشدار بریتانیا مبنی بر بیرونی شدن از اتحادیه اروپایی.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌ها، گزارشی را در مورد اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد تصویب بودجه این کشور از سوی کنگره ایالات متحده خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. قبل از همه تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که رقم کشته شدگان ناشی از حمله هوایی روز شنبه بر یکی از شفاخانه های آن سازمان در شهر کندز به حداقل 19 نفر رسیده است. در میان کشته شدگان 3 کودک و 12 کارمند شفاخانه دکتران بدون سرحد شاملند. اردوی ایالات متحده میگوید که حمله هوایی را در نزدیکی این شفاخانه اوایل صبح شنبه انجام داد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا این حمله را یک حادثه غم انگیز خواند و ضمن ابراز همدردی با همه کسانی که از این رویداد متاثر شدند گفت که تحقیقات کامل در پیوند به وقوع این حمله در هماهنگی با حکومت افغانستان آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان با نشر بیانیه گفته است که جنگجویان طالب با حمله به شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندز از آن به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند. به سلسله انتقادهای شدید از حمله هوایی نیروهای آمریکایی به این شفاخانه، زید رعد الحسین رئیس حقوق بشر ملل متحد گفته است که حمله بر یک شفاخانه می تواند جنایت جنگی حساب شود. روسیه روز شنبه از افزایش حملات هوایی آن کشور در سوریه خبر داد. مسکو ادعا دارد که این حملات به خاطر تضعیف داعش در سوریه انجام می شود. اما کشورهای غربی می گویند که حملات هوایی روسیه به منظور حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه صورت می گیرد. اندری کارتاپولوف یکی از مقامات ارشد نظامی روسیه گفت که جت‌های جنگی کشورش در غرب سوریه بیش از 60 پرواز در 72 ساعت گذشته در سراسر سوریه انجام داده است. او افزود که حملات هوایی روسیه در سوریه نه تنها ادامه پیدا می کند بلکه شدت آن نیز افزایش خواهد یافت. این مقام روسی همچنین گفت که طی 24 ساعت گذشته یک مقر قماندانی و یک ذخیره‌گاه زیرزمینی سلاح را در رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه و یک ذخیره سلاح را در معرت النومان هدف قرار گرفته داده است. حملات انتحاری توسط موتر در دو منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد روز شنبه جان حداقل 18 نفر را گرفت. پلیس و مقامات صحی عراق با بیان این مطلب گفتند که حملات در مناطق کاظمیه و حوریه در شمال بغداد به وقوع پیوست و حداقل 60 نفر دیگر در اثر آن زخمی گردید. داعش که کنترل مناطق وسیع شمال و غرب عراق را به دست دارد، مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. مقامات محلی در ایالت اوریگون آمریکا میگویند که مرد مسلحی که روز پنجشنبه 8 محصل و یک معلم را در یک کالج آن ایالت کشت، پس از یک درگیری مسلحانه کوتاه با پلیس خودکشی کرده بود. مقامات پیش از این گفته بودند که کریستوفر هارپر مرسر 26 ساله در اثر اصابت مریمی پلیس کشته شده بود. اما پلیس روز شنبه گفت که نتایج طب عدلی نشان می‌دهد که کریستوفر خودکشی کرده بود. پلیس همچنین افزود که کریستوفر 14 میل سلاح داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که روز جمعه در مورد این رویداد صحبت کرد، یک بار دیگر بر وضع محدودیت بر دسترسی آمریکایان به سلاح تاکید نمود. هیلری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه حمایت انجمن ملی آموزش، یکی از اتحادیه‌های بزرگ معلمین مکاتب را به دست آورد. انجمن ملی آموزش با 3 میلیون عضو بزرگترین اتحادیه کارگری امریکاست. جزئیات بیشتر را در این مورد از خالد مفتون میشنویم.
رئیس این انجمن هیلری کلینتون را یک رهبر قوی خواند و گفت که خانم کلینتون برای بهبود وضعیت شاگردان، معلمین و خانواده های آنان کار خواهد کرد. نتایج نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که میزان محبوبیت خانم کلینتون در برابر سناتور برنی سندرز، نامزد دیگر حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کاهش یافته است. سناتور سندرز با کسب حمایت ترقی خواهان وعده سپرده که در صورت رای یافتن به قصر سفید به نابرابری درآمد رسیدگی خواهد کرد و کنترل وال استریت یا بازارهای مالی امریکا را به دست خواهد گرفت.
و وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که اگر اصلاحات گسترده در اتحادیه اروپایی وارد نگردد، کشورش با برگزاری یک همه‌پرسی از آن اتحادیه بیرون خواهد شد. فلیپ همان گفت که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید این را بدانند که بریتانیا در مورد آوردن اصلاحات در آن اتحادیه جدی صحبت می کند. قرار است بریتانیا در اواخر سال 2017 همه پرسی در مورد بیرون شدن از اتحادیه اروپایی را برگزار کند. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، وعده سپرده که تا زمان برگزاری همه پرسی تلاش خواهد کرد اصلاحات را در روابط کشورش با اتحادیه اروپایی ایجاد کند. بریتانیا خواستار آوردن اصلاحات در قوانین اتحادیه اروپایی به شمول وضع محدودیت در پرداخت معاش کمکی به مهاجرین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می باشد. پایان خبرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده بازحت خوشحال و درخشان داشته باشند.
سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که رقم کشته شدگان ناشی از حمله هوایی روز شنبه بر یکی از شفاخانه های آن سازمان در شهر قندوز به حداقل 19 نفر رسیده است. در میان کشته شدگان 3 کودک و 12 کارمند شفاخانه دکتران بدون سرحد شامل می باشند. اردوی ایالات متحده میگوید که حمله هوایی را در نزدیکی این شفاخانه اوایل صبح شنبه انجام داد. به خاطر معلومات بیشتر امی لزه همکارم بشیر بیژن را روی خط مستقیم تلفن داریم. میرویس بیژن، آقای بیژن، از تازه ترین گزارش هایی که در مورد این حادثه خودت معلومات داری برای ما بگو.
با سلام به شما، در اخیر این صحبت که ما با امیزل دانشی والی گرید کندوز در پیوند به حادثه بمباردمان شفاخانه دکتران بدون مرز در این ولایت داشتم. خب آقای دانشی میگه که شفاخانه از چند روز به این طرف بعد از اینکه طالبان در شهر مورد آماج نیروهای امنیتی قرار میگیرن، شفاخانه را یکی از سنگرهای قوی خود انتخاب میکنن و در این داخل میشن و نیروهای ناتو خود شفاخانه را بمباردمان نکردن، بلکه یک قسمت از باغی که طالبان در یک سنگر ایجاد کرده بودن و نزدیک به دیوارش است و در میان درختها بود، این ساحه را به خود سنگر مقاومت ساخته بودن و نیروهای ناتو مستقیماً اینی صاحب باغ مورد بمباردمان اویی قرار داده، ولی طالبان با استفاده از فرصت مسیر ساختمان یعنی قسمتایی را که از نمای دور داره و بیشتر تصویرش در رسانه‌های اجتماعی و فیسبوک برآمده، این را خودشان آتش زدن و ادعا کردند که اینجا مورد بمباردمان ناتو قرار گرفته و در این قسمت شماری از دکترایی که در منزل تحتانی شفاخانه گیر مانده بودند به خاطر آتش سوزی و به خاطر از اینکه مسیری برای برآمدن نداشتن، مجرای برای برآمدن نداشتن، در اونجا سوختن، ولی آقای دانشی فقط قسمت از این باقی که بمباردمان شده تایید میکنه و اینکه طالبان این موضوع را گفتند که به نیروهای آمریکایی ربط دادن رد کرده و همچنان گفته که این ساختمان در اثر بمباردمان نیروهای ناتو از بین نرفته.
از وضعیت عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز چی خبر دارین که در جریان 24 ساعت گذشته مخصوصا در جریان شب عملیات تصفیه در یا جنگ های پراگنده وجود داشته در شهر قندوز یا خیر؟
بله، جنگ خانه به خانه در شهر قندوز بر فعلا جریان داره. ما والی جدید قندوز نه که شهر قندوز یک شهر بی نقشه است که در اونجا جنگ خانه به خانه بسیار سخت است، به معنی از اینکه طالبان در خانه های مردم جا گرفتن و برای برنامه عملیات پاکسازی آنها برای فعلا جریان دارند. آقای دانشی میگن نخستین شب است که امشب اونا عملیشان در عملیاتشان در ساحات از شهر ختم شده، ولی احتمال میره که ساعت زیاد از شهر قندوز طالبان پنهان شده باشن و شمار تلفات هم از چند روز تا به حال که در شهر قندوز درگیری جریان داره بیشتر از 500 نفر رسیده مخالفین مسلح دولت و شمار کشته شده های کشته و زخمی های نیروهای امنیتی هم به بیشتر از 25 نفر میرسن.
مردم آله دوباره میتونن که به صورت آزاد در شهر قندوز گشت و گذار کنن یا خیر؟
با توجه به چند روز گذشته حالا شهر قندوز وضعیتش خوب است و شمار دکانهای باز شدن روز تا روز بیشتر میشه. تا چند روز پیش مردم حراس ازی داشتند که در صورتی که ما دکان ما رو باز کنیم ما بارو مورد تاراج قرار بگیره. یکی از مشکلات امده که شمار زیاد از باشنده های قندوز در تماس با ما صحبت کردن، نگرانیشان از چپاول و چور افراد مسلح غیر مسئول است که مبادا دارایی که اونا دارن یا هم جانشان مورد خطر قرار بگیره و یا هم در جریان درگیری ها آسیب ببینن. ولی روز تا روز شهروندهای قندوز به شهر میان و در قسمت از شهر که پاکسازی شده مردم دکانه خود باز میکنن.
اداره صلیب سرخ بین‌المللی ابراز نگرانی کرده که مردم قندوز مخصوصا در شهر قندوز با کمبود ادویه و کارمندان طبی مواجه هستند. آخرین معلوماتی که خود در مورد داره چی است؟
خب بعد از اینکه درگیری ها در شهر قندوز شدت گرفت، شمار زیاد از شهروندهای قندوز به ولایت تخار، بدخشان و ولایت بغلان آمدند و شمار زیاد از این افراد کسایی هستند که در این شفاخانه ها و دوافروشی ها مربوطشان میشد. اینا فقط فامیل خود گرفتن و بر آمدند و یکی از مشکلات اساسی مردم در این منطقه همی نبود پرسنل طبی و خدمات صحی است که این از مشکلات عمده شان است. و دیگه مواد خوراکی هم یکی از چالش های بسیار عمده است. حال باش رو میدینیم از چالش های عمده شان است که بعد از جنگ به او ضرورت دارند، ولی تا هنوز در این قسمت کارایی نشده.
تشکر آقای بیژن. میرویس بیژن همکار ما به صورت مستقیم از شمال افغانستان در مورد آخرین تحولات در شهر قندوز گزارش میداد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفته‌وارش گفته که کنگره آن کشور به گونه ای عمل کند که امریکا سزاوار آن است، به خصوص در قسمت تصویب بودجه. گزارش است که بعداً خواهید شنید. ولی حالا مثل بسیاری از ولایت های افغانستان، شمار زیاده از مردم در ولایت دایکندی از بیکاری رنج میبرند، بیکاری که موجب فقر مفرط مردم آن ولایت شده است. مقامات محلی ولایت دایکندی ادعا میکنند که اکثریت مطلق مردم دایکندی به دلیل فقر مفرط حتی نمیتوانند غذای ابتدایی مورد نیازشان را دسترسی داشته باشند. شرح بیشتر از همکارم ظفر بامیانی.
مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که اکثر خانواده های این ولایت در مرکز این کشور در زیر خط فقر قرار دارند. به گفته این مسئولان، فقر اقتصادی در دایکندی سبب شده است که نزدیک به 70% باشنده های این ولایت حتی در طول یک هفته غذای روغندار استفاده کردن نتوانند. آنان میگویند که کمتر خانواده ای را میتوان یافت که روی دسترخوانشان در یک وقت غذا دو نوع مواد غذایی یعنی سبزیجات و لبنیات استفاده نمایند. حبیب الله منیش، معاون والی دایکندی، در این باره گفت:
مینوی غذایی که حداقل خانواده ها دو نوع غذا نداشته باشه یا حداقل ترکاری و یا لبنیات از او استفاده نکنه، به معنی که زیر خط فقر است. اینا نهایتش غذایی که بتونه چی کنه و نمو یک شوربا و چی هستن. ترکاری اکثریت خانواده ها نمیتونه استفاده کنه، وجود نداره. لبنیات بسیار کمتر از میشه که همزمان با در پالوی منوی غذای خود استفاده بکنه. اینا موارد حداقل خانواده اینجی که واضح باید بگیم که هر شب بتونه غذایش یا شوروا یک چی که حداقل از روغن استفاده شوه هر شب در خانواده وجود نداره. قسمت اعظمی از خانواده‌ای هست که شاید در هفته یک بار هفته دو بار اینا بتونن به اصطلاح ساده ما شما قطعی غذا استفاده کنن، ولی بیشتر اونمون نان چای خشک است یا دوغ است.
مسئولان محلی ولایت دایکندی عدم موجودیت تیم‌های بازسازی ولایتی آیساف و کم توجهی دولت را در طی 14 سال اخیر در این ولایت سبب افزایش فقر و بیکاری می‌دانند. آقای رادمنش می‌گوید:
متأسفانه دایکندی دوران حضور پیورتی‌ها در افغانستان پیورتی نداشت. دایکندی دیگه کدام تیمی که بتونه مسئولیت بازسازی و خصوصاً انکشافی را وجود داشته باشه نداره.
در طی 10 سال اخیر هزاران نفر در پیارتی ها و تیم های بازسازی ولایتی نیروهای خارجی در ولایات مختلف کشور مشغول کار و درآمد بودند، اما با انتقال مسئولیت امنیت و مسدود شدن تیم های بازسازی ولایتی این افراد بیکار شدند. مسئولان میگویند که به دلیل فقر شدید اقتصادی حدود نیمی از اطفال دایکندی به سوء تغذیه مبتلا بوده و حتی گاهی اوقات زنان و اطفال در این ولایت گرسنگی میکشند. هواگل که حدود 45 سال سن دارد در این باره میگوید:
هیچ خدای نه برادر آدم کارگر داریم، نه خانه داریم، نه روز گذرون خوب داریم، یعنی قسمه ایم قرسکیم بر خوام چه نداری این می یعنی یک دانه پیاز میسری یعنی را قرسکیم بر روز گذرون خوب نیاره تا حلقه دیگه دولت را نمیگیره که آدم بر یک جای کار کنی دیم ها اگر ما دیم نخوب دیگه بکار نبودم کار میکدم.
دایکندی از ولایت دوردست در مرکز افغانستان است که حدود 11 سال قبل طی فرمان رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی به عنوان یک ولایت مستقل اعلام شد. در طی یک دهه اخیر به دلیل صعب العبور بودن این ولایت کمتر مؤسسه و نهاد ملی و بین المللی جهت فقر زدایی در دایکندی فعالیت داشته است. بر اساس آمارهای اداره واکسن و انکشاف دهات، ولایت دایکندی بیش از 760 هزار نفر جمعیت دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدر اعظم روسیه میگوید که آنان گروه دولت اسلامی و متحدین شبکه القاعده را در سوریه هدف قرار میدهند تا روسیها از تهدید این گروه ها مسئول باشند. این مقام روسی همچنان علاوه میکند که روسیه در پی منافع اقتصادی در سوریه نمی باشد، زیرا روسیه با سوریه و سایر کشورهای عربی روابط خوب دارد. شرح بیشتر از همکارم رویا زمانی.
دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید حملات هوایی روسیه در سوریه به منظور دفاع از روسیه در برابر تندروان قبل از رسیدن آنان به کشورش میباشد.
ازشیم سمیخ سیبه ما زشیشیم نارود روسیه.
ما از خود دفاع میکنیم، ما از مردم روسیه در برابر دشت افغانان دفاع میکنیم، زیرا نسبت به اینکه در داخل روسیه مبارزه علیه دشت افغانی را انجام دهیم، این مبارزه فراتر از مرزهای کشور بهتر است. این ارزیابی ها کامل و دقیق می باشد. من از خود ای چیزی را اضافه نمی کنم.
نیروهای ائتلاف می گویند که آنان حمایت هوایی را به نیروهای ضد گروه دولت اسلامی در سوریه که توسط نیروهای نظامی آمریکا آموزش دیدن فراهم می سازد، اما امکان این که نیروهای آموزش دیده توسط نیروهای ایالات متحده تحت حملات تیاره های روسی قرار گیرند تا هنوز هم به مثابه یک نگرانی باقی مانده است. این در حال است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از روسیه خواسته است تا حملات هوایی در سوریه را علیه شورشیان میانه روی آن کشور متوقف سازد.
ما این نظر را که گفته شده است هر چیره مخالف اسد دشت افغان است رد میکنیم. ما فکر میکنیم که آن دفاع از خیشتن است. حملات هوایی روسیه آنان را در بطلاق قرار داده و باعث استخدام بیشتر جنگجویان خارجی خواهد شد.
در این حال صدر اعظم روسیه تا یک مصاحبه تلویزیونی در روسیه بیان داشته است که آن کشور در سوریه در پی منافع اقتصادی نیست. این مقام روسیه افزود که روسیه با سوریه و سایر کشورهای عربی روابط خوب اقتصادی دارد. این مقام روسی تایید می کند که مسکو تجهیزات نظامی به سوریه فراهم می کند، اما نه به پیمانه زیاد.
ما پستاولیم تودا اروژه.
بله، ما اسلحه به سوریه فراهم میکنیم، اما مقدار آن چشمگیر نیست. شاید آن همه به ارزش چند صد میلیون دلار باشد. به عبارت دیگر ما در پی منافع اقتصادی در سوریه نیستیم.
این در حالی است که حملات نیروهای ائتلاف روز گذشته مواضع تندروان گروه دولت اسلامی را در دیرالزور، الحسکه و در شهر پالمیرا هدف قرار داده و تیاره های جنگی روسی مواضع گروه دولت اسلامی را در مناطق مرکزی و شمال سوریه هدف قرار داده است. عملیات هوایی روسیه در خاک سوریه روز چهارشنبه آغاز شد که با واکنش توان با نگرانی واشنگتن همراه بوده است. اما از آن جایی که گروه دولت اسلامی یک گروه دهشت افغان تلقی می شود، بعضی جنگجویان میانه رو نیز در سوریه حضور دارند که علیه گروه دولت اسلامی مبارزه کرده و از نظر ائتلاف به رهبری ایالات متحده به مثابه دهشت افغانان تلقی نمی شوند.
Say, let me, 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 let me,
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفته‌وارش گفت که کنگره آن کشور باید به گونه‌ای عمل کند که آمریکا سزاوار آن است، به خصوص در قسمت تصویب بودجه. باراک اوباما همچنین گفته است که در ماه سپتامبر ایالات متحده شاهد 118,000 شغل جدید بود و در حدود 6.5 سال گذشته مجموعاً 13.2 میلیون شغل در آن کشور ایجاد شده است. شرح بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون میشنوید. آقای اوباما در سخنرانی هفته‌وارش ضمن انتقاد از عملکرد جمهوری خان که اکثریت کنگره را تشکیل می‌دهند گفت که با وجود دستاوردها در عرصه اشتغال زایی ایالات متحده میتواند بهتر عمل کند، مشروط بر این که بر راه حل‌های کوتاه‌مدت اکتفا نمی‌گردید. آقای اوباما هشدار داد که اگر کنگره اقدامات اساسی را در مورد بودجه روی دست نگیرد، رشد اقتصادی در آمریکا کاهش خواهد یافت.
به خصوص زمانی که اقتصاد جهانی در حال رقابتی شدن است، اگر کنگره از اقدامات ریاضتی غیر مفید استفاده کند، رشد اقتصادی ما کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور آمریکا در لایحه بودجه 2016 تاکید بر بهبود اقتصاد طبقه متوسط، سرمایه‌گذاری بالای زیربناهای کشور و افزایش مالیات بر درآمد طبقه ثروتمند در خارج از آمریکا سرمایه‌گذاری کردند و به جای پرداخت مالیات به دولت آمریکا، مالیات کمتری به کشور میزبان می‌پردازند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چهارشنبه گذشته بیش از نیم از جمهوری خان در سنای ایالات متحده رای دادند تا ادارات حکومتی برای دومین سال متوالی به خاطر نبود بودجه مسدود شوند، ولی جلوی این کار به صورت موقتی گرفته شد.
خوشبختانه رأی کافی در هر دو حزب وجود داشت و لایحه در آخرین دقایق تصویب گردید تا ادارات حکومتی برای 10 هفته دیگر باز باقی بماند. بدبختانه این اقدام تهدید دیگری را متوجه می سازد که احتمالاً ادارات حکومتی 2 هفته پیش از آغاز کریسمس مسدود شوند.
آقای اوباما گفت امریکا نباید چنین عمل کند، زیرا رای حل های کوتاه مدت پاسخ اساسی بر مشکلات در آینده نیست.
روی همین دلیل نمیخواهم تا لایحه محدودی را که فقط پاسخگوی مصارف کوتاه مدت باشد توشیح کنم، مثل لایحه‌ای که هفته گذشته کنگره برایم فرستاد.
جمهوری خوان که اکنون در هر دو مجلس کنگرس از اکثریت برخوردارند، در مجموع از این بودجه به خصوص در مورد افزایش مالیات انتقاد کردند. پول راین، رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس نمایندگان، هفته گذشته گفت در 6 سال گذشته رئیس جمهور سیاست مالیات بالا و هزینه های بیشتری را پیگیری کرده. به گفته او رئیس جمهور باید صادرات کشور را توسعه داده و قوانین مالیاتی را اصلاح کند. آقای اوباما هشدار داد که اگر کاهش بودجه باز هم از روی بی‌پروایی صورت بگیرد و مطابق به پیشنهادش بودجه تصویب نشود، معارف اطفال یکی از ساحات خواهد بود که از کاهش بودجه متضرر خواهد شد.
در مقایسه با پیشنهاد من، کاهش بودجه موجب قطع منابع پولی برای 4500 مکتب فدرال خواهد شد، 17,500 معلم و در نهایت 1.9 میلیون شاگرد متضرر خواهند شد.
آقای اوباما گفت که چنین کار نه به اطفال خوب است و نه به اقتصاد آمریکا، بلکه این گونه برخورد به مسابقه نسخه زوال آمریکا خواهد بود.
امروز ما باید بالای چیزهای مثل معرف سرمایه گذاری کنیم و یا اینکه بهای آن را فردا خواهیم پرداخت.
اختلاف دیدگاه میان جمهوری خوان و دموکرات ها در کنگره ایالات متحده سال گذشته سبب شد تا شمار از دوائر حکومتی برای مدت کوتاه مسدود شوند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج با تازه‌ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان به نشراتش آغاز خواهد کرد. تا برنامه های شنگوهی رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌گردد، برای همه شما وقت خوش و روزه می‌کنم. خدا نگهدار.